بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ألزم الله أجورنا وأجوركم ومصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بصاره مع ولده المهدي من آل محمد عليه السلام. خب، یکم روز تعطیلی داشتیم به مناسبت ایام سوگواری و حالا انشاءالله با توکل بر خدا هم از بحث رو شروع کنیم. گفتیم که عرض کنم، خب صاحب کفایه در اصل مطلب در باب وجوب مقدمه وقتی که وارد شده، باز هم بحث را سه قسمت کرده. یک قسمت عبارت است از تأسیس اصل در مسئله، یک قسمت هم مربوط به باز ثمرات که باز اینها را جلو انداخته، و بخش اصلی عرض می شود خدمت واسعات شما عبارت است از همون مختار خودش و استدلال بر مطلب که آیا بالاخره وجوب مقدمه هست یا نه. که ما گفتیم دیگه ما این با کسر جلسه از صاحب کفایه و بعد دیگه از اعلام بعد ایشون تبعیت کردن، این صدایی بلنده می کنیم زعیب می کنیم کسی تو بلنده تنظیم را و این ترتیب را بکنیم عوض بکنیم. اول وارد بشیم در اصل بحث و بالاخره این که استدلال بر مطلب بشه، بعد بریم به سراغ ثمرات و تأسیس اصل در مثلا. خب، استدلالی که صاحب کفایه کرد، چند تا استدلال هست. استدلالی که صاحب کفایه کرده که در حقیقت دو استدلاله در کناره و بیان دیگری هم محقق نائنی داره، یه چیزی هم از ابوالحسن الاشعری نقل شده که اون در کتب عرض می شود قدیمی هم هست و استدلالیست از اهل سنت از گذشته های دور. این چند رقم استدلال صورت گرفته بر اثبات وجوب مقدمه. خب، حالا به تمثیلی که در سفرهای آمده، اول می فرماید که الاولا حالت ذالک الوجدان. صاحب کفایه می فرماید بهترین است که ما اینها را این را محول به وجدان بکنیم. ببینیم وجدانمون در این بار چه میگه. حیث انه اقوى شاهد على ان الانسان اذا اراد شيئا له المقدمات اراد تلك المقدمات لو التفت اليها. می‌فرماید وجدان شهادت می‌دهد که انسان وقتی یه چیزی را می‌خواهد که اون چیز دارای مقدماتی است، خود به خود مقدماتش را هم می‌خواهد اگر ملتفت به آنها باشد. یعنی این دیگه ظاهر کلامشون مربوط به اراده تشریعیه، نه اراده تکوینیه. سر اراده تکوینی هم هست، حالا دیس هم سفایی کلامش متعرض به اراده تکوینی نیست، مستقیما آمده به سراغ اراده تشریعیه، یعنی انسان چیزی را میخواهد از کی؟ از عبدش، نه اینکه خودش انجام بده، چیزی میخواد که عبدش انجام بده، یعنی یریده یعنی یرید صدوره من الغیر، که این شأن اراده تشریعیه است. این حل بحثشه. خب این فرماید وجدان شهادت میده که انسان در همچه مواردی اگر اون چیزی را که از عبدش میخوادش مقدماتی داشته باشه و این هم ملتفت باشه، یرید و تلکل مقدمات، همونطوری که دل مقدمه را میخواهد مقدمه را هم میخواهد. از اینجا وارد میشه بله استشهار میکنه بر این مطلب، بر این که بعیث ربما یجعلها فی قالب الطلب و یقول مولویان ادخل السوق و اشتر اللحم مثلا. توجه فرمونی بفرمونی در گاهی از اوقات هم میدونیم که این تبدیل میشه به تصریح و در قالب کلام بروز میکنه، به طوری که وقتی امر به یک زن مقدمه میکنه، امر به مقدمش هم میکنه، امر نفسیش متعلق به چی؟ متعلق به اشتراع الله مثلا، که این باید گوش بخره، دستور میده به عبدش اشتراع الله، در کنار این امر به مقدمه هم میکنه، میگه ادخل سوق و اشتر الله، برو بازار و گوش بخر. این رفتن بازار که دیگه مطلوب نفسی نیست، اما به خاطر مقدمیتش برای شراء اللحم این هم در قالب طلب میآوره. خب این طلب دیگه طلب غیریست نسبت به دخول سوق، ادخال سوق و اشتر الله، اشتر الله امر نفسیست، اما ادخال سوق امر غیریست. خب عرض کنم به خدمت بازار شما حنه و حیث تعلقت ارادته، انشاءالله که پیش مطالعه کردید شفایه را من ها بوده. آقای خالید این یادآوری بفرمایید آقایون از تن کتر بخصوص کفایه باید پیش مطالعه داشته باشن. حیث و الا و حیث تعلقت ارادته به ایجاد عبده الاشتراق ترشحت منها له اراده اخرى به دخول السوق بعد الالتفات الی و انه یکون مقدمة له کما لا یخفا. این هم معید مطلب، دقت کردید، این یک استدلال، بعد یک معیدی میاره برای این مطلب. خب این استدلال به وجدان بود، بعد از شاید معید هم برای شده که ما وقتی نگاه میکنیم به شرعیات و عرفیات، میبینیم در شرعیات و عرفیات این امر غیری وجود داره، یعید الوجدان بل یکون من اوضح البرهان وجود العوامل الغیریه، به شرعیات و عرفیات، هم در عرفیات هست هم در شرعیات. عرفیات مثال مثالی که زدی ادخل السوق و اشتر الله، که عمل بشرد به دخول السوق و این عمل غیری مقدم نیست. اما در شرعیات مثلا فرض کنید آیه وضوع میفرماین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق. نمیتونی تعاقل بخونی در پیش مطالعه قرآن هم باید داشته باشید. و امسحوا برؤوسكم و ارجلكم الى الكعبه. این کل وضوع الله، بعدش هم میره به سراغ بقیه من تیمم و غسل و این کنتم جربان و تحر و بعد هم میره سراغ تیمم، و اگر معذور بودید از غسل و وضوع فتیمم و سعیلا طیبا، حالشون امر غیری هستن، برای اینکه امر به مقدمه هستن، مأمور به نفسی، عبارت است از صلات و وضو و غسل و تیمم، از میشود مقدمه هستن برای صلات، و امری که بهشون تعلق میگیره خود به خود امر غیریه و ما میبینیم وجود داره. خب این جعل میشود خدمت شما، این خودش تقوا دلیله و اقوا شاهده بر این که یه بسلاح در همه جا ما باید قاعد. خب این در بعضی جا وجود داره، سوال میکنیم آیا ملک داره یا ملک نداره، یعنی امری که تعلق گرفته به این مقدمات آیا با ملکه یا بی ملکه. اگر بگویی بی ملکه معنی نداره، رقویت لازمه، امر بدون ملک نمیشه. خب اگر بگید ملک داره، ملکش نفسیه، ملک نفسی بودن این خلف فرقش، حالا فرض ما در اونجاییست که دیگه ملک نفسی در کار نباشه، امر غیری تعلق گرفته به ملک غیریه، به ملک مقدمه بودن، نه اینکه خودش یه مطلوب نفسی باشه، جرسا با خودش برای خودش یه مطلوب نفسی و از بحث خارجه. خب اون وقت اگر بپذیرید که در این جاها به سلام ملک وجود داره و ملک هم عبارت است از مقدمیه، یعنی توقف الواجب علیه، توقف در مقدمه بر او، همین ملک باعث شده که مولا امر بکنه، و وقت اینجا یه چیزی از خودتون باید به اضافه بکنید و اون این است که حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. ملت چون مثلا این معنی نداره که بگیم در یه جایی ملت وجود داره در جایی دیگه ملت وجود داره، اگر که عقل مساعده به این که این ملت غیری ما مقدمه بودن باعث امر میشه، خودی باعث امر شد در همه در هر جایی که ملت بود مثلا، چون که گفته ای که عقل حکم نمی کنه، این ملت یا ملکیت دارد یا ملکیت ندارد، یا مصحح تعلق عمل هست یا نیست. اگر هست در باید دیگه در بعضی جا دونه، بعضی جا هم معنی ندار، اگر هست در همه جا هست، اگر نیست هست در همه جا نیست. دو دو تا شاکه ممکنه بگیم در مورد مثلا فرد کنید دو تا انار، اگر دو تا دو دو تا شاکه تا بگیم، اما دو تا خیار در به در دو چهار نمیشه ندید، دو دو تا اگر چهار تا بود حق نمی کند که سر خیار بیادش بکنید یا انار یادش بکنه، هر دو تا چهار هر دو تا این چهار تا می شود دیگه در همه جا. پس بنابراین این عرض کنم مصلحت مقدمه بودن، مصلحت مقدمیه که ملاک امر بوده در این جاها، یا ملاکیت دارد یا ندارد، اگر ندارد خب همون جاها هم امر غلط، همون جاهایی که هم در شهر وارد شده باید بگیم کنم، اگر ملاکیت دارد پس اختصاصی به مورد نداره، چون که این دیگه از مواردی نیست که مورد درش دخالت داشته باشه، اون وقت یه عمومیت پیدا میکنه در همه جا دیگه، در همه جا که مقدمه چیزی مقدمه بود برای یه مطلوب نفسی باید اونجا هم داشته باشه. حالا گاهی از اوقات تو مولا احاطه علمی نداره، تو مولا خواه اصحق میکنه که مولای حقیقی تا مولای عرفی، این موالی عرفی هست که ممکنه غافل باشد از مقدمیت، غافل باشن تو این احاطه علمی و ذکری نداره، این وقتا ممکنه غافل از مقدمیت یه مقدمه این یادش نیست، حواسش نیست، غافل نیست، مطرح نمی کنه، این مطرح نکردنش دلیل نیست. خلاصه اینه، اگر یک مولایی غافل نبود و ملتفت بود و قهرن دیگه امر داره، اما امرش ممکنه به ما ابلاغ نکرده باشه، این هم یه واقعیتیست که این باید به عنوان مسلم استدلال ساعتی پایی به تو وقت ما نگاه میکنیم و میبینیم بعضی جاها وارد شده، اما خیلی جاها هم امر وارد نشده، اما خیلی باید یه جوری درستش بکنیم، بگیم وارد نشده شاید اینطوریه که به ما نرسیده، به ما نرسیده در شهر، یا مثلا اگر در موالی عرفی از غافل بوده، غافل اگر ازش سوال بکنی که حال آیا این مقدمه رو باید انجام داد یا نه، بعد از آنی که ملتفت شد میگه بله باید انجام داد، توجه فرمونی. و اگر مولای حقیقی است که هیچ وقت غافل نمیشه و دام و ذکره و ذکرش هم و علمش هم احاطه داره به همه چیز، لا تعرضو لا تأخذه سنة ولا نوم، ده غفلة ونوم. از همین نقول عارض نمیشه بر خدا مولای حقیقی و بحث ما هم در اوامر شرعیه است. در اونجا خود یه غفلت متصور نیست، اونجا که میشه عرض کنم به خدمت با ساعت شما، در اونجا باید بگیم که بله وجود داره، متحدی ابلاغ نشده، به ما نرسیده، چون لازم نبوده که بیان بشه، بیانش لازم نبوده و ایصالش به ما لازم نبوده، ایصال نشده به ما. ولی نه اینکه اصلا وجود نداره، وجود داره به ما نرسیده، ما مطلع نشدیم، اما وجود داره. پس بنابراین مقتضای این استدلال این است که در همه جا قائل بشیم که ملازمه است، عرض می شود بین وجود زن مقدمه و وجود مقدمه. پس این در حقیقت دو تا استدلال شد. یک استدلال، استدلال اول بود که مراجعه به وجدان بود، مراجعه به وجدان، و این که می بینیم گاهی از اوقات هم خب ذکر میشه ادخل السوق باشد. استدلال دوم این است که ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم در شرعیات و عرفیات قطعا وارد شده. اگر بگوییم بدون ملاکه یا به ملاک نفسیت خواهیم خلافه، پس ناگذیر باید بگوییم به چه ملاک این امر آمده، به ملاک غیریه، یعنی خود همین مقدمه بودنش منشأ بوده برای اینکه مولا امر غیری بکنه. اون وقت اون استدلال باید تکمیل بکنیم به این که عرض می شود خدمت با ساعت شما، این ملک اگر ملکیت داشته باشه یه اختصاص به مورد خاص معنا نداره، یا ملکیت ندارد مطلقا یا ملکیت دارد مطلقا، تشکل می کنیم که در همه جاست. اون وقت این قلبی مواجه می شدیم و این قلبی نست ما خود در وجدان می بینیم که بعضی جاها هست بعضی جاها نیست. از این ما چی کار بکنیم؟ نگه اینه که ممکنه بگیم که بوده ولی واصل نشده به ما، مثل اونی که اگر سوال میشد مثلا پس مولای عرفی ممکنه غافل باشه، اگر از سوال کردی غفلتش برطرف شد، میگه بله واجبه باید بیاری. در موالی شرعیه جعل ممکنه شده باشه اما ایسال به ما نشده باشه، پس این که ما نمیدونیم دلیل نیست بر عدم وجود، ای بسا وجود هم داره اما دیگه لازم نبوده بیان، اهمیت به بیانش نداده و بیانش به ما واصل نشده. یعنی این آقایون باید اینطور قائل بشه، وقتی قائل میشن که دیگه در همه جا وجود داره پس باید اینطور مطلب را تمام بکنیم که در همه جا وجود داره اما به خاطر عدم اهتمام به بیانش ایصال نشده به ما، ولی وجود داره واقعا. و این وقت ناکافی است که ما به عقلمون رجوع بکنیم، به عقلمون که رجوع بکنیم و یه استدلال هم قبول داشته باشیم، عقل ما به ما بگیره ملازمه هست بین وجود زن مقدمه و مقدمه. حالا دیگه چه جداگانه برای شما بیان شده باشه و واصل شده باشه، اونجایی هم که بیان واصل نیست هم دیگه باید به عقل خودتون بفهمید که وجود داره، یعنی المقدمتو واجب کن. و اگر که بیانش به طور رسمی و به طور سلام واضح به شما نرسیده باشد اما در واقع ایجابی هست، بیانش واصل نشده به شما، دیگر واقع قائل بشید، این مقتضای این استدلال صحیح کفایه. و اما استدلال دومی که باز در کفایه مطرح فرموده نه بیان نقلی، بیان نقلی بود که ممکنه کسی بگه پس چرا در بعضی جا بیان نقلی هست و به ما واصل شده، مثل همین آیه وضوعتی هم بود، اما بعضی جا نیست. این که باید جواب بدیم این که بیان نقلی نباشد دلیل بر عدم وجود نیست، ممکنه دیگه شعر اتفاق کرده به اون ملازمه کلیه که اگر عقل فکر میکنه یا مثلا فرض کنیم بوده اهمیت نداده به ایسالش ولی در واصل نشده، چون که وقتی قائم شدیم به این که در همه جا دیگه هست، اون وقت دیگه باید این را هم این حفظ جواب بدیم که چرا بعضی جاها وجود دارد بعضی جاها وجود، یعنی بعضی به ما رسیده بعضی جا به ما نرسیده و همه مقدمات به نرسیده بعضی جاها رسیده، این طوری باید حلش کنیم. خب اما استدلال دوم یا استدلال سوم به عبارت دیگه که استدلال ابوالحسن بصری است. بعضی گفتن ابوالحسن، بعضی گفتن ابوالحسین، ابوالحسین بصری. حالا احتمال داره ابوالحسین باشه، اما در کفایه ابوالحسن آمده. ما هو انه اینجا از جلد اول منتهى الدرایه صفحه 400 است. ما هو انه لو لم يجد المقدمه لجاز تركها، فإن بقي الواجب على وجوده يلزم التفكيك، يلزم التكليف بما لا نطاق، وإلا خرج الواجب المطلق عن كونه واجبا. توضيح المطلب قال مشان إن أجر مقدم واجب، واجب قبولنا لي كبير بحثنا ده هو المطلوب، اما اگر مقدمه واجب واجب نباشد محذور پیش میاد. خب چون که اگر مقدمه واجب واجب نباشد خود دیگه جایز میشد ترکش، چیزی که واجب نبود یا جزو ترکه هو، پس لازم یاد که ترکش جایز باشد. و اگر ترک مقدمه جایز بود بدونیم که لازم میاد. این فرماید اگر ترک مقدمه جایز باشه لازم می آید یکی از دو محضور، یا تکلیف به ما لا یطاق، یا خروج الواجب المطلق عن کونه واجبا مطلقا فسیرته واجبا مشروطا. توضیح مطلب این که وقتی مقدمه واجب واجب نبود ترکش دیگه جایزه، باید منتظم بشیم که ترکش جایزه. اگر ترک مقدمه جایز بود خب دیگه مستلزم اینه که بتونه مکلف که مقدمه را ترک کنه، مقدمه را یا ترک میکنه یا ترک میکنه. اگه مقدمه را ترک بکنه لازم یادی مقدمه را وقتی که ترک کرد اون وقت اون تکلیف به ذن مقدمه یا باقیه به حال خودش یاد. اگه تکلیف با وجود به ذن مقدمه باقی بمانه لازم یاد تکلیف مالاست. اگر بگوییم که حالات مقدمه را انجام نداده و عاجز شده از انجام ذل مقدمه، بگوز المقدمه واجب نیست، اون وقت لازم میاد که این وجوب وجوب مشروط باشه. از اول این وجوب ذل مقدمه که وجوب مطلقی بود، حالا شد واجب مشروط، مشروط به چه؟ مشروط به انجام ذل مقدمه، یعنی انجام مقدمه. اینطوری میشه دیگه که اگر مقدمه را پیش به دلخواه خودت انجام دادی، قدرت پیدا کردی در ذل مقدمه، اون باید انجام شد. اما اگر جا حالا که ترکش جایز بوده توجه فرمونه ترکش کردی، حالا که فرد که فرد که خط کنش نداره، این بعضی دیگه از آقای اینطور توضیحش دادن و خب توضیح خوبی هم هست. پس لازم میاد که منقلب بشه واجب مطلق تبدیل بشه به واجب مشروط، خود هم خود کنم به فرده میشه واجب ما واجب مطلق. سر اتفاقی اتفاق کرده به همین مقدار که اگر بگوییم تکلیف به حال خودش باقیه خلازم یک تکلیف رو به مالا یوتا، و اگر بگوییم تکلیف ساقطه لازم میاد که چیزی که واجب بود از وجود بیر واجب نباشه. اینطور دیگه آخر اگر واجب المطلق عن کونه واجب، یا واجب مطلقی بود اما که از وجود خارج شد. چرا از وجود خارج شد؟ چون فرض کنید که مقدمه جایز ترک بود و شما ترکش کردی، وقتی که ترک کردی پس چی شد؟ خب یه عاجز دیگه، خب هم قائل شدیم به اینکه اون وجوب از واجب از وجودش به خود کرد دیگه، واجب نیست. خب این واجب بود، پس چطور از وجوب افتاد؟ از وجوب افتاد. واجب لازم است که واجب نباشه، این عبارت در کفایه. اما عبارتی که اول گفتیم دقیق‌تره که بگوییم لا یا لازم میاد که واجب مطلق منقلب بشه به واجب مشروع. خب این اول خب واجب مطلق بود چون که مشروط به شرطی نداره، اما حالا که ما قائل شدیم به اینکه مقدمه جایز و ترکه، باید قائل بشیم به اینکه این واجب واجب مشروط. برای اینکه امری که جایز باشه خود ما مخیر یا انجامش بدیم یا انجامش نه. اون وقت باید واجب مطلقمون مشروط بشه به صورت انجام. یعنی اینطوری بشه که اگر مقدمه را انجام دادی این واجب واجب هست، اگر مقدمه را انجام ندادی این درازه تصمید دیگه، اگر اختیار کردی ترکش را و انجامش ندادی تصمیب هم که از وجود ساقط میشه. اون شان واجب مشروطه، واجب مشروطه که اینطوره که اگر شرطش حاصل شد واجب هست، اگر شرطش حاصل نشد همشان به واجب نیست، از وجود میرفته. مثل وجود مثلا فرض کنیم حج، اگر استطاعتی بود او واجب، اگر استطاعت نبود یه وجودی نداره، پس این واجب مشروطه. در اینجا هم باید بدیم که این واجب مطلق که اول واجب مطلق بود تبدیل شد به مشروط. برای چه؟ برای اینکه شرطش اینه که در حقیقت اینطوری بقای وجود در گروه چیه؟ در گروه انجام مقدمه است، پس مشروط میشه. یعنی اگر مشروط به این صورت میشه که اگر مقدمه را انجام دادیم تازه واجب بود، اگر انجام ندادیم فلیس به واجبه. تو فرمون جایزه ترکه، هم بیشه جایزه ترکه مثل خیار تو مخیاری انجامش بدون انجامش نکن. خب اگر انجامش ندادی تو دیگه اون واجب از وجوب سقوط میکن، چون تکلیف مال الطاق اگر بخواد وجوبش باقی بمانه تکلیف مال الطاق. اگر مقدمه را انجام دادی به دلخواه خوده اون وقت اون وجود بر وجوبش واجب بر وجوبش باقیه. خب این شعن که واجبیه؟ شعن واجب مطلق یا واجب مشروع؟ شعن واجب مشروع هست، همین که یک واجب وجوبش اگر اگری باشه، میگه در یک صورت وجوب دارد در یک صورت وجوب ندارد، اینو بهش میگن واجب مشروع. پس بنابراین اگر قائل شدیم که مقدمه واجب انجامش دیگه از تمام این مصیبت ها فارغ میشه، اما اگر قائل شدیم که مقدمه واجب نیست توی حیث بس میفتیم. وقتی مقدمه واجب نبود و جایز ترکه، جایز ترکه شد و شما تو میخواهید بگویید آیا مثلا اون واجب به وجوبش باقی هست یا باقی نیست. اگر واجب به وجودش باقی نباشه، باقی باشه تکلیف مالا رو باقی، اگر باقی نباشه لازم نیست که واجب مطلق واجب مشروط شده باشه. مشروط به چه؟ مشروط به اتیان به مقدمه، اگر مقدمه رو اتیان کردیم تازه واجبه، اما اگر نکردیم فلیسه به واجبه. چرا؟ چون فرضی نکردی از اول جایزه ترک بود، وقتی که جایزه ترک بود پس این شقوق مختلف درش میاد. اما اگر گفتیم از اول مقدمه نه یکی به ترکو بل یکی به اتیانه به مقدمه واجب و واجب دانستیم یکی این حیث بس میفتیم؟ نه دیگه، چون واجبه دیگه مفروض الاتیانه، مفروض الاتیان که شد جز المقدمه به وجوبش واقعی و اشکالی هم نداره. پس همه این اشکالات عرض میشه در خدمت ماشی میشه در اصیه نصیب می شود از این که ما قائل نباشیم به وجوب مقدمه. اگر مقدمه را واجب بدانیم دیگه توی حیث بیس نمیفتیم، اگر مقدمه را واجب ندانستیم اون وقت این جذاب هم میفتیم که یا باید قائل بشیم به تصریف به مالای طاق یا قائل بشیم به انقلاب واجب مطلق به واجب مشروع. اين الاستدلال عبد الحسن الاشعري؟ خب پس به اجازه فرما خود نه داره این داره، اما در این حال بالاخره قدرت دو جوره باری کنم مثلا در قابل اختیاره، یعنی اون یه جایی هست که مثلا فرض کنیم که ما از اول عاجزیم کار را حتی از راه مقدمهش هم نمیتونیم قدرت رو برای خودمون تحصیل بکنیم، مثل که عاجزه الان اطلاق عاجزه، خب نمیگه عذاب هم نمیشه، تکلیف مشروطه، ما هم انجامش نمیدیم، عذاب هم در کار نمیدیم، ولی که ما از اول به این چرخه قادر نمیدیم. اما این مرتبه قدرت بلواسطه داریم، قدرت بلواسطه یعنی که یعنی قادرون بگیم از مسلم بکنیم، قادرون به این طور مقدمه را انجام بدیم و خودمون به دست خودمون عاجز میکنیم و نتیجتا اون واجب را که صعود علی سطح انجام نمیدیم، اما توانایی در نشت سلم داشتیم یا نداشتیم؟ داشتیم و نکردیم و به فرمایش ایزن و حفاظ باز علم تنواب الاختیار شد. اینجا مستحق عذابی، وقتی که مستحق عذابی این دلالت داره بر شهی دلالت داره بینید که واجب واجب مطلق از این بابت، واجب مطلق از بابت مشروط نیست. اون قدرتی که شرطه اون یه معنای دیگری داره، یعنی مثل چه بالمباشره و چه بالواسطه، اهم از قدرت بالمباشره و قدرت بالواسطه. اون مقداری که شرطه که میگن قدرت از شرایط تکلیفه، اهم از قدرت بالواسطه و قدرت بالمباشره. قدرت بالمباشره یعنی بدون واسطه مستقیم. وقتی اهم شد و شامل قدرت بالواسطه شد، معنی قدرت بالواسطه چیه؟ اینه که شما اگر یک کاری را میتوانید انجام بدید، اما بواسطه این که مقدمش را میتونید انجام بدید، با به واسطه قدرت بر مقدمش قدرت بر او دارید. خب اینجا شما قادر حساب میشید یا نمیشید؟ اگر شرط کردید در چنین شرایطی نه مقدمه نزد مقابل کنید انجام نزد، و شما یا مستحق عذاب هستید یا نه، برای دلیل بر اینکه وجوب سقوط نکرده. پس اون قدرتی که گفتیم شرط تکلیفه، اون قدرت مستقیم و بالمباشره تنها نیست، منحصر نیست به اون، شامل قدرت بالواسطه هم میشه. اگر شامل قدرت بالواسطه بشه، اون وقت دیگه بحث ما عوض میکنه میاد دیگه. قدرت بالواسطه یعنی قدرت بر مقدمه از راه قدرت بر مقدمه. خب فرض اینه که ما در مانحلفی داریم تو قادر میدیم که مقدمه را انجام بدیم، ولی جایز ترک بود، چون جایز ترک بود ترکش کردیم. حالا که ترکش کردیم ببینیم تکلیف اینجا مقدمه چه میشه. عرض کنم به خدمت باسات شما، پس ایتا اینجا که دیگه خوب استدلال ابوالحسن العشقری، یه استدلال دیگه حالا از محقق نعینی این هم اضافه بکنیم که این استدلال هم بسید دو دور بیان شده. یه دورش که بعد خب بله و اصدیت بیانی دارن محقق نائمی که برمیگرده به همون بیان صاحب کفایه که فرمود الوجدان و اصدق و شاهده. ما وقتی به وجدان خودم مراجعه بکنیم و این وقتی انسان اراده یه جل مقدمه داره، خود به خود اراده مقدمات هم داره و شوق به تبع داره مثل مقدمات، همین چیزی که صاحب کفایه داره. یه بیان دیگه هم نسبت داده شده به محقق نائمی و اون این از قیاس اراده تشریعیه به اراده تجبینیه. قیاس اراده تشریعیه اینی که الان محل بحث ما اراده تشریعیه، در مدن این قیاس نکنیم به اراده تجبینیه. اراده تجبینیه و اراده تشریعیه فرقشون چیه؟ اراده تجبینیه اراده خود انسان نسبت به افعال خودش، اراده تصمیمیه یعنی من تصمیم میگیرم به این که مثلا فرض کنیم که غذا بخورم، تصمیم میگیرم که نماز بخوانم، تصمیم میگیرم یه عملی رو انجام بدم، اراده تصمیمیه. اراده تشریعیه اینه که انسان اراده دارد متعلق به فعل الغیره، اراده دارد میخواهد یک فعلی صادر بشود از عبد یک کسی دیگر، اراده تشریعیه اسمشه. مادم اراده یعنی اشتیاق، اما نه اینکه خودش انجام بده. اراده بسیار به این که یک فعلی از شخص دیگری صادر بشه. خب این اراده تشریعی علی محل بحث ما، که محل بحث ما اینه که اراده طلبی تعلق گرفته است به دل مقدمه. حالا میخواهیم ببینیم که آیا مقدماتش مراد به اراده تشریعی هستند یا نه. همون طوری که جل مقدمه مراد به اراده تشریعیه بود، آیا مقدمات هم مراد به اراده تشریعیه هست؟ یعنی این محل بحث ماست. محقق نائمی فرمود خوب اینو بیایید تقیاسش بکنیم به اراده تشریعیه. در اراده تکوینی گشت. وقتی انسان اراده می کند به یک فعلی انجام دادن یک فعلی از خودش که اسمش اراده تکوینی گشت، وقتی اراده ذل مقدمه را داشت، آیا اراده مقدمه که نداره؟ قرآن اراده دارم. وقتی انسان اراده کرد که یک ذل مقدمه را انجام بده، خود به خود یترشح لذلك به تعبیر آقایون اراده به مقدمات. و بعد وقتی ما واقعیت را ملاحظه میکنیم، این همی کنه. ما مثلا تاسفن نید که الان میخواییم امام رضا رو زیارت بکنیم. خب چطور امام رضا رو زیارت بکنیم؟ از خود این اراده تعمل مترشح میشود یه اراده غیری به چهت انجام مقدمات. تو بگیم بگید بگیریم، بگید قطار بگیریم، بگید واشن بگیریم، سوار بشیم، بریم خیلی هم مقدمات هم. مقدمات را اراده مترشح می شود از ذل مقدمه یا اراده مترشح می شود از مبادا ذل مقدمه. که حالا امام که هر کسانی که یادشون تعبیرات امام اراده امام اراده امام هم ملحوظ بکنیم فهم نمی کنم چه بگوی اراده مترشح می شود از ذل مقدمه تون در این بحث ما تأثیری ندارد، چه بگوی اراده مترشح می شود از مبادا ذل مقدمه نه از خود اراده، چون از اراده اراده دیگه مترشح نمی شود. اما از کجا مترشح میشه؟ از مبادع اون اراده. مبادعش یعنی مصالحش و ملاکاتش، از اونها مترشح میشه. و دیگه اراده غیری به چی؟ به مقدمات. یعنی من چون مشتاقم که زیارت امام رضا بکنم، از اون اشتیاق یا بفرما از مقدماتش که اون مصالحی که باشد که در اون کار هست مترشح میشه. و دیگه اراده غیری به چی؟ به انجام مقدمات. خب یه واقعیتی دید و لذا مقدمات انجام میدید سانوبت برسد به انجام ذل مقدمه. خب آیا در اراده تکوینی این واقعیت وجود داره یا نداره؟ وجود داره بلبلجان، کسی هم نمیتونه منکرش بشه. میفرماید فقط علی ذلک اراده تشریعی را، اراده تشریعی را هم به همین قیاس بکن. پس وقتی که مولا از عبدش اراده کرد صدور یک فعلی را، یعنی صدور فعلی از عبدش که امرش میکند به انجام اون کار، همینطور باید مترشح بشه بعد از اون اراده یک اراده تشریعی به مقدمه که اسمش میذاریم وجوب مقدمه. که حالا مراد از وجوب مقدمه همین اراده، خود همین اراده دیگه کافیه. وقتی ما فهمیدیم مولا اراده الزامی دارد نسبت به مقدمات، همونطوری که اراده مقدمه را داره، بعد اراده مقدمات را هم داره. من اراده مقدمات غیری هست ثم اصلحت شو غیریه، اما اراده مقدمات نفسیه. خیلی خوب، پس قیاس بفرمایید اراده تشریعیه را به اراده تکوینیه. نه در مورد اراده تشریعی دیگه همین باید ملتزم بشیم. بل مولا اذا اراد تشریعا صدور الفعل من عبده خود به خود قهرا یترشح من تلك الاراده، ارادات غیریه متعلقه بالمقدمات كما هو شأن الاراده التشریعیه. خب این هم نسبت داده شد به هم محقق نائینی که این فرهم ایشون بیان فرموده بسیار خوب. خب این هم بیانی پس فعلا چند تا دلیل میشه گفت، چند تا دلیل. حالا چون این دلیل صحت کفایه، خب گفتیم که یه به قولی بود در حقیقت، آره یعنی ترکیبی بود از دو تا استدلال، ولی بس استدلال عبدالحسن اشعری هم اضافه شد، استدلال محقق نائینی هم اضافه شد. فکر میکنم همین هم کافی باشه که حالا در جلسه بعد بررسی کنیم این استدلالات. وصلی الله علی محمد و آله.